أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم الروحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. شب ششم ماه محرم و انشاءالله که در این شبها توانسته باشیم عرض ادبی هرچند اندک به درگاه سید الشهدا علیه السلام داشته باشیم و توشهی جمع کرده باشیم. این شبهای پنج شب دوم این دهه بسیار مهمه. از امشب انشاءالله که هممون بتوانیم استفاده بکنیم، خدا به ما معرفت حسینی عنایت بکنه و انشاءالله که بتونیم دست پر باشیم. هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستیم. عرض ما این شد که همه تلاش شیاطین برای رساندن ما به آخرین نقطه است، یعنی ناامیدی. ناامیدی از رحمت خدا، ناامیدی از مبارزه با نفس، ناامیدی از فعالیت اجتماعی، ناامیدی از مبارزه با استکبار، نابودی از جمهوری اسلامی، نابودی از اسلام، نابودی از قرآن، ناامیدی نسبت به کارآمدی دین حتی. و خب همه شیاطین دست به دست هم دادن ما رو به این نقطه برسونن، همه شیاطین. این که میگم همه شیاطین یعنی با همه اعوان و انصارشون، یعنی همه شیاطین جنی و همه شیاطین انسی. شیاطین انسی از استکبار جهانی بگیر تا اونایی که دارن کمکشون میکنن، بدبختایی که تو جهان سوم کارگزار و عمال اونها هستن، تا تو مملکت خودمون که کم نیستن آدمهایی که دارن همچین تبلیغی رو میکنن و اصلا آمدانه کاری میکنن که دین ناکارآمد نشون بده، که مردم به یه ناامیدی برسن. هدف چیه؟ هدف اینه که ما دست بدیم مثلا با آمریکا. همین. چرا؟ چون یه تزی دارن که فکر میکنن اون تز درسته. خیلی وقتا خائنن، خیلی وقتا خائن نیستن، یه ایدئولوژی دارن مثلا برای خودشون. در مجموع این که الان دیگه روزگاری است که همه دنیا دست به دست هم دادن که ما رو به این نقطه برسونن. الان نقشه کاملا برای بنده و شما روشنه. یه وقتی فکر میکردیم نقشه مثلا نابودی جمهوری اسلامیه، یه وقتی فکر میکردیم نابودی دینه. اما ناامید کردن انسان آخرین خاکریزه که اگر اتفاق بیفته نه تنها دین، نظام، اینها از بین میره، بلکه منم به یه پوچی خواهم رسید که دیگه زندگی برام معنایی نداره. آدم ناامید آدمیه که دیگه نمیتونه زندگی بکنه، چه با دین چه بدون دین. دقت بکنید، اون نگاه های بلند رو عرض کردیم، نگاه مادی رو هم دیشب عرض کردیم. قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره که وقتی من نگاهم نگاه مادی بشه، حرفایی که دیشب عرض کردیم، یه اتفاقی میفته در زندگی من و اون اینه که هدف از بین میره. خب آدم بی هدف یعنی آدم ناامید. خب گاهی وقتا مستقیما هدف ما از بین میره، یعنی آدم واقعا به پوچی رسیده. گاهی وقتا نه، بی هدف نیست، فکر میکنه هدف داره اما در واقع بی هدفه. دقت کنید خیلی مهمه. یعنی مثلا داره کار میکنه، تحصیل میکنه، زندگی داره، زن و بچه داره، هیئت هم میاد اما بی هدفه. یعنی اگه بهش بگی برای چی میری هیئت، نمیدونه، حال میده دیگه. خود چرا نیومدی هیئت؟ حال نمیده که. همین. بعدش چی؟ نه دیگه، حالا همه هستن، ما هم داریم بیریم دیگه، حالا امام حسین محرمه دیگه، چیکار هم مشکی ببوشیم بریم. گاهی وقتا نمیدونه که هدفش چی از هیئت اومدن، قراره که به کجا برسه. اون نگاه های بلندی که عرض کردیم. ازدواج میکنه اما نمیدونه برای چی. میگه خب دیگه وقتشه دیگه، باید ازدواج کنه. درس میخونه، نمیدونه برای چی داره درس میخونه. بچه دار میشه، نمیدونه برای چی. رأی میده، نمیدونه برای چی داره رأی میده. زیارت اربعین میره، نمیدونه برای چی داره زیارت میره. یه موجی را افتاده داره میریم دیگه. این خوبه ها، بد نیست، بالاخره داره یه کاری انجام میده، سیری داره بالاخره. اما خودش متوجه نیست که هدفی توی این کار نیست. وقتی هدف نباشه این آدم خیلی زود به ناامیدی خواهد رسید. من اگه از روز اولی که میام توی عادی هدف بلندی نداشته باشم، مثلا اگه برای میکروفون بیام، اگه یه روزی میکروفون رو از دستم بگیرم، سریع به پوچی و ناامیدی خواهم رسید. سریع دیگه نمیشه جمعش کرد. من اگر درس خوندن هدف نداشته باشم توی درس خوندنم، اول نمیتونم بخونم، اما اگر یه جایی هم به یه شکستی برسم، راه دومی نیست، به قول شما پلن بی دیگه ندارم، این نمیدونم چیکار کنم، بی هدفه. چیزی که شیطان داره القا میکنه همین بی هدف زندگی کردنه. دنیای استکبارم برنامه ریزی میکنه، شما فکر بکنی با هدفی اما بی هدفی. مثلا یه نظام آموزشی درست میکنه، کل دنیا طبق این نظام آموزشی، مثلا توی سنی همه بچه ها میرن مهد کودک، دنیا الان همینه دیگه، توی سنی همه میرن مدرسه، توی سنی میرن دانشگاه، توی سنی لیسانس، فوق لیسانس، دکترا. بعدش هیچ کس نمیدونه، هیچ کی نمیدونه که چرا ما باید مثلا انتگرال بخونیم، چرا ریاضیه، چرا هندسه است، چرا جغرافی، مثلا چرا من باید بدونم پایتخت فلان کشور چیه. نمیدونیم. یه نظام آموزشی تعریف شده برای کل دنیا، همه باید همینو بخونن. بعد تو دکترات هم میخوای بگیری، باید بری اون طرف مقاله بدی، نمیدونم، و بتونی دکترات رو بگیری بیای. این خیلی عجیبه. خب این سیر آموزشی کی تدوین کرده؟ یعنی من هدفم مثلا میشه لیسانس، هدفم میشه فوق لیسانس، خیلی خب گرفتیم. نمیخوام بگم این بده ها، دقت بکنید، میخوام بگم که او یه جوری برنامه ریزی کرده که هدف گذاری من میشه لیسانس و فوق لیسانس. بعدش چی نمیدونم، و اصلا نمیدونم برای چی دارم این نمره ها رو میگیرم. میگم خب یه مدرک بگیریم، یه موقعیت اجتماعیه. خب چرا من باید برای کتاب هایی که اصلا نمیخونم، آخرشم با 10 و 11 به زور ناپلئونی نمره میارم، یه مدرک میگیرم، چرا باید عمرم رو بذارم برای این کتاب هایی که آخرش یه مدرکی بشه که بگن آقا فلانی لیسانس داره؟ همین، یعنی یه عمری باید بذاریم برای این. توی سنی ازدواج میکنم، توی سنی خدمت میرم، توی سنی بچه دار میشم، خودم نمیدونم برای چی، توی سنی هم میمیرم و آخرش هم معلوم نمیشه که هدف ما چی بود بالاخره. دقت کردیم به این؟ اون اهداف بلند گم میشه لابلای این اهداف خرد. این اهداف اهداف بدی نیست، حالا یه کسی دنبال تحصیل باشه، به شرط اینکه این تحصیل رو در خدمت امام زمان به کار بگیره، اشکالی نداره. اون وقت مطالعه هدفمند میشه، هدفمند بشه، اون زوائد دیگه خیلی مهم نیست، یه مطالعاتی جدید اضافه میشه، اینا با هم مخلوط میشه، مدرکم میگیره، مدرکم توی این مسیر به کار میندازه. ازدواج میکنه این مدلی ازدواج میکنه، هدفمند زندگی میکنه. الان شما میدونید دیگه، مدلای مختلف سندهای بین المللی داره میاد که همه باید امضا بکنن. چرا؟ چون به زور نمیتونن بیان مملکت شما رو بگیرن، یا به زور که نمیتونن دنیا رو تصرف بکنن. چه باید کرد؟ میان با اسناد بین المللی، مثلا با سند BC میان شما رو کنترل میکنن. 27 تا سند، یکیش مثلا آموزش و پرورشه، که حالا مفصل اگه شد یه شبی تو همین شبها یه توضیح دربارش خواهم داد. اما FATF میارن، برجام میارن، 20C میارن، نمیدونم اسناد بین المللی شما امضا میکنی، بعد باید پایمند باشی، بعد حقوق بشر داره، نمیدونم چی داره، اون یه تعریفی داره، تو یه تعریف دیگه ای داری از خانواده، اونا یه تعریف دیگری دارن، شما یه تعریف دیگه ای داری. شما که میری سند خانواده رو، حقوق خانواده رو امضا میکنی، بعد نمیدونی یعنی چی. این یا خیلی خوبه، حمایت از خانواده، بعد شما میری بررسی میکنی، میبینی که خانواده‌ای که ما میگیم یعنی یک زن یک مرد و بعد اگر شد بچه. اما خانواده‌ای که او میگه، میگه یک زن یک مرد یک خانواده است، یک زن و یک زن یک خانواده است، یک مرد و یک مرد یک خانواده است. این شما یه چیزی رو امضا کردی که خود نفهمیدی چه اتفاقی افتاد. یعنی این که شما اومدی علناً جواز همجنس بازی رو امضا کردی توی مملکت رسماً. بعد ازدواج با حیوانات، اونم خودش یه خانواده به حساب میاد اون طرف، و اینجوری سندشو میاد قالب میکنه. بعد مدلای مختلف. چرا؟ چون قراره یه اتفاقی بیفته، قراره که من احساس کنم هدفمند دارم زندگی میکنم طبق اسناد بین المللی. ما به جامعه جهانی پیوستیم، ما به چرخه اقتصاد جهانی پیوستیم، ولی داریم پدرمون در میاد، نمیدونیم چرا. کل دنیا شده نظام توسعه، خودشون به بنبست رسیدن، این طرف ما میگیم اقتصاد مقاومتی، آقا داد میزنه اقتصاد مقاومتی، کلیات تصویب میکنه، جزئیات تصویب میکنه، مرتب اجرا نمیکنن. میگن ما میخوایم به چرخه اقتصاد جهانی. چرخه اقتصاد جهانی همین نظام توسعه ایه که الان خودشون توش موندن، یعنی همین چیزی که الان شما دارید میبینید. هی طبقه ثروتمند بالا میرن، ثروتمندتر میشن، هی طبقه پایین ضعیفتر میشن و لهتر میشن. اتفاقی که الان داره میفته دیگه، هی این شکافه بیشتر میشه. بعد اگر آقای جهانگیری میاد مثلا آمار میده، میگه وضع اقتصاد ما خیلی خوبه، یا آقای نوبخت یا دیگران، حالا من خیلی نمیخواستم این وری وارد شم ولی شد دارم میگم، اگر دارن میگن اقتصاد ما خوبه، از منظر خودشون واقعا خوبه، چون نسبت به اون شاخصه هایی که اونا نسبت به شاخصه های توسعه جهانی دارن باش جلو میرن، راست میگه بدبخت. منتها این داره یه در له میکنه و اون متوجه نیست. متوجه هست، منتها میگه که بالاخره ما باید به چرخه اقتصاد جهانی بپیوندیم، هیچ راهی هم نداریم. اقتصاد مقاومتی برای یه تیتری خوبه که ما برش ازش استفاده کنیم که بگن که این تروی رهبر نایستاده، همین، ولی اجرایی نمیشه. حالا از این بیام بیرون، خلاصه این که زندگی اگه هدفمند بشه به نتیجه میرسه. شما تو زندگی مادی هم اگر هدفمند باشی، یعنی من واقعا دنبال درس خوندن باشم، هدف گذاری برای درس خوندن داشته باشم، میرسم به مدرک دیگه. هدف گذاری شده باشه، بالاخره به هر زحمتی شده میرسم. اما اگه ندونم برای چی دارم درس میخونم، خب هم یه روز هستم یه روز نیستم، یه روز از مدرسه در میرم، یه روز مشروط میشم، یه روز واحدم حذف میشه، میرم میام، بالاخره یا مدرک میگیرم یا نمیگیرم. این اتفاق تو فضای معنوی هم میفته. یعنی اگر انسان هدف گذاری بلند بالا، هدف گذاری مادی نداشته باشه، هدف گذاری معنوی داشته باشه، اون نگاه مهدوی که عرض کردیم داشته باشه، این هدف گذاری به همه رنگ و زندگی انسان رنگ و بو میده، تمام زندگی انسان رنگ و بو خواهد داد، میشه واقعی. وقت این آدم امیدوار واقعیه. چرا؟ چون امیدوار به یک ابدیته، نه امیدوار به این که ما حالا 2000 دراریم بخوریم خونمون 80 متریه بشه 120 متری مثلا. اینا رو که بالاخره هممون داریم زندگی میکنیم، هممون هم داریم صبح تا شب میدویم، بالاخره یا میشه یا نمیشه دیگه. بالاخره یا صاحب مستاجر صاحب خونه میشه یا نمیشه، یا صاحب خونه یا خونهشو بزرگ میکنه یا نمیکنه. آخرین اتفاق بر بعضی ها میفته، بر بعضی ها نمیفته. اما هدف اگر اینا باشه که بیچاره این آدم ها، این آدم ها زود ناامید میشن به خاطر اینکه هرچی میرن جلو حتی به دست میارن از بین میره. اما اونی که هدف گذاری بلند داره به وسعت یه ابدیته. ذیل آیه و جنت ارضها که ارض السماوات والارض، یه روایتی داره، این روایت رو خیلی عجیبه، من عددش رو نمیگم. میگه یه فرشته ای بود، فرض بفرمایید چند هزار سال شما حساب بکنید، چون عدد خیلی بالاست شاید تخیلی به نظر بیاد بعضیا باورشون نشه. این فرشته الهی شرق و غرب عالم رو پر کرده، خیلی عظیم و بزرگه. در بعد داره که یه روزی به خدا گفتش که خدایا این میگی بهشت، بهشت این چقدیه این بهشت؟ در بعد داره که این وقتی بال میزد به اندازه اون عدده رو نمیگم، به اندازه چند هزار سال ما را میرفت. شما یه عددی تو ذهنت بیار، چند هزار سال با هر بال زدنش راه میرفت. بعد به خدا گفت خدای میگی بهشت، این بهشت کجاست چجوریه؟ خطاب رسید بلند شو بال بزن، این بهشت ما. شروع کرد بال زدن، هر بال زدن این چند هزار سال را میره، چند هزار سال بال زد که عددشو نمیگم. نشست گفت خدای ما هرچی میریم تموم نمیشه، این تهش کجاست؟ یکی از این حوریان بهشتی سر بلند کرد گفت ای فرشته الهی، تو هنوز از ملک یه دونه بهشتی خارج نشدی، یه دونه، یه ابدیت دیگه. شما فرض کن که من هدف گذاریم اینه که تو سن 80 سالگی یه خونه 100 متری داشته باشم با یه ماشین. مثلا میگه من خیلی خوب زندگی کردم، مثلا یه خونه و یه ماشین برای بچه هام گذاشتم، دارم میمیرم، حال میکنه که ما صابخونه ایم، مثلا 10 سال آخر عمرمون رو صابخونه بودیم. هدف گذاری کجاست؟ میگه هنوز از ملک یه دونه بهشتی خارج نشدی، بهشتی که این وسعت بعدم تموم نمیشه، نه لذت‌هاش نه تکراری درش هست، ابدیت رو نمیشه تصور کرد. مرحوم علامه طباطبایی گاهی وقتا سر کلاس درس شاگردا میگن ایشون یه دفعه متوقف میشد، چیزی نمیگفت، بعد میدیدیم که انگار که رنگش پریده، متحیره، چون ایشون خیلی صاحب فکر بود. بعد میگفتن که آقا چیزی شده، ایشون میفرمودن که آقایون ابدیت در پیش داریم. ابدیت کی میتونه فکر کنه که ابدیت یعنی چی؟ دیگه اگر اینجوری باشه مرگم یه اتفاق وحشتناک نیست، مرگم یه اتفاقیه که قراره بیفته، ما رد شیم و بریم، این یه مرحله‌ایه که ما باید رد بکنیم. لذا آدم‌هایی که هدفمند زندگی میکنن، امیدواران موحد، مرگ رو نه تنها وحشتناک و ازش فرار بکنن میبینن، بلکه به دنبالش میرن، به استقبالش میرن، یه انتقال شگفت‌انگیز و جذابه برای امیدواران موحد، شگفت‌انگیز، خارق العاده و جذاب، یه تجربه‌ای که دوست داره تجربهش کنه، لذا به استقبالش میره. شهدا اینجوری بودن دیگه، شهدا میرفتن به دنبال مرگ، موتو قبل ان تموتو، پیغمبر فرمود بمیرید قبل از اینکه بمیرانندتان، قبل اینکه به زور بکشن ببرندت، خودت برو به استقبالش. قبل از اینکه بگیرن به زور بکشن ببرن تو عالم برزخ، اگه دنبالش باشی خودت با عالم برزخ ارتباط پیدا میکنی، ارتباط پیدا میکنی. یه قصه ای علامه قاضی داره خیلی عجیبه، مرحوم آیت الله محمد تقی آملی، ایشون نقل میگه ما شاگرد آقای قاضی بودیم توی نجف. بعد میگه که ایشون ساعتها میرفت تو قبرستان وادی السلام، اونجا میشست. بعد ما میگفتیم که حالا میگیم همیشه برای من سوال بود که حالا دیگه آدم قبرستان میره، میره یه فاتحه میده، تهش یه زیارت عاشورا و یه چیزی بخونه، زیارت جامع کبیرم بخونی، بالاخره نیم ساعت میای بیرون دیگه. ایشون میره ساعتها توی وادی السلام میشینه، میگه برام سوال بود ولی به زبون نمی آوردم. گذشت مدتها، علامت سوال ما باقی بود و ما به حرمت استاد سوال نمی کردیم چون اعتراض داشتیم به این قصه. یه ایامی شد که من تصمیم گرفتم به دلایلی برگردم سمت ایران. صبح میخواستم برم خدمت آقای قاضی که ازش از استاد خداحافظی کنم و اذن بگیرم که برم سمت ایران. میگه شب میخواستم بخوابم، مطالعه میکردم، گفتم همینجا توی کتاب خونم مطالعه میکنم، همینجا بگیرم بخوابم. میخواستم دراز بکشم، پامو میخواستم دراز کنم سمت کتابها، گفتم خب اینا کتابها همه دینیه، یه وقتی حد که حرمت کتابها نباشه. بعد تردید داشتم، فکر کردم، گفتم که نه حالا ما که پایینیم، این کتابها بالاست، پای ما پایینه، حد که حرمت هم نیست. گرفتم خوابیدم. صبح اومدم خدمت استاد، سلام کردم، استاد گفت اولا ایران نرو، به صلاحت نیست. من هنوز نگفته بودم سوالمو. ثانیاً پادراز کردن سمت کتاب حد که حرمته، یه طرف دیگه بخواب. میگه من متحیر شدم، گفتم که آقا اینا رو شما کجا میدونی؟ ایشون فرمود از وادی السلام، از وادی السلام. سه تا کرامت یه جا به من نشون داد. اینکه ضمیر من که مدت‌ها اعتراض داشتم به اینکه چرا استاد هی میره تو وادی السلام میشینه تو قبرستان، جواب اون رو داد. هم اینکه دیشب من خودم بودم و خودم یه فکری کردم، جواب داد. هم اینکه من هنوز مطرح نکرده بودم میخوام برم ایران، ایشون فرمود که نرو، به صلاحت نیست. دلیلش، به استقبال مرگ میرن، از مرگ فرار نمیکنن. مرگ برای این آدم ها یه جذابیتی داره، قبل از اینکه بمیرن با عالم برزخشون یه جوری ارتباط برقرار میکنن. موتو قبل ان تموتو، میمیرن قبل از اینکه بمیرید، قبل از اینکه بمیرانندتان، یعنی که اون ارتباط رو بگیرید. لذا مرگ برای اینها خیلی جذابه. شما میدونید تو این عالم همه چی نسیه است، همه چیز نسیه است، الا یک چیز که قطعیه و اون مرگه. عجیب اینه که همه چیزهای نسیه برای ما جدیه الا مرگ قطعیه. یا آقا بیا وصیت نامه بنویسیم، میگه زبونتو گاز بگیر. آقا میخوام وصیت نامه بنویسیم، اگه کسی وصیت نامه بنویسه مگه میمیره؟ عجل معین به وقتش میرسه دیگه، چه بنویسی چه ننویسی، به این چیزا فکر نکن، خجالت بکش. چرا این اتفاق میفته؟ به دلیل مادی شدن. همین آقای قاضی میفرمودن که سبب تمام غفلت‌های انسانی غفلت از مرگه و اینکه من همیشه هستم. کی ضمانت کرده؟ همسایه‌مون می‌میره، فامیلمون می‌میره، دوستانمون می‌میرن، اما یادمون نمیاد که یاد نمیگیرم که یه روزی باید منم از دنیا برم. فکر میکنم که همیشه همسایه ها میمیرن. حالا وقت هست. ایشون فرمود که سبب تمام غفلت های ما همین یه موضوعه. یعنی میارزه آدم یه شب محرم و اختصاص بده فقط در مورد این حرف بزنه که باورمون بشه میمیریم. امیرالمومنین توی نامه 27 میفرماند که شما در شکارگاه اجل قرار گرفتید، چه فرار بکنید چه بایستید بالاخره شکار خواهید شد. بعد میفرماید که مرگ از سایه شما به شما نزدیکتره. سایه در هر صورت پیش شماست، هر جا بری هر فراری بکنی این اتفاق خواهد افتاد. لذا تمام امیدواران واقعی به استقبال مرگ میرن. امیدواران واقعی همیشه به استقبال مرگ میرن، فرار نمی کنن. چرا؟ چون جاذبه های انتقال از این عالم کثیف رو به اون عالم پاکیزه میفهمن یعنی چی، جذابیت ها رو میدونن. نه اینکه عمدن بزرگترین واقعیت زندگی رو فراموش کنن. این کار رو شهدا به ما یاد دادن، شهید حججی ها به ما یاد دادن، شهدای مدافع حرم به ما یاد دادن. هنوز من متحیر شهید مجید سلمانیانم، مجید سلیمانی خودمون که بچه همین هیئت بوده سالهای قبل. اون کلیپ رو از ایشون دیدید دیگه، به پهنای صورت گریه میکنه. سرچ کنید پیدا کنید اگه اونو که ندیدن، میگه اگر شهید نشدم پخش نکنید. خیلی کوتاه یه دقیقه گریه میکنه، میگه که دیشب با حضرت زینب سلام الله علیها خیلی درد دل کردم، بعد گفتم که خانم کرامت زینبی، اعجاز زینبی این نیست که مریض شفا بدی، فلان حاجت فلانی رو بدی، کار فلانی رو را بندازی. اعجاز زینبی اینه که من آلوده رو آدم کنی. اگه میخوای نشون بدی که زینبی در این عالم و کاری هستی، منو آدم کن. گفتم خانم خوبا رو جمع کردی دور و بر خودت، اگه منو برداری ببری اونجا من مدافع حرم بشم، منو بخری، اون وقت معلوم میشه که تو زینبی. کرامت زینبی این است. چرا یه آدم باید اینقدر دنبال این باشه که یه جوری بره از دنیا بره؟ این آدم جوونه، این آدم آرزو داره، این آدم همسر داره، این آدم کار و زندگی داره، این آدم کلی هدف داره، همون هدف واقعی رو فهمیده. بعد گریه میکنه، میگه که شب تو عالم رویا بیبیم زینب رو زیارت کردم، خانوم فرمودن که ما شما رو خریدیم، بهت اجازه دادیم. تو همین هیئت ها نشستن اذن گرفتن و میگه صبح بهم زنگ زدن گفتن که کار جور شده، پاسپورت تو ورد و بیا داریم میریم سوریه. سفر اولم به شهادت رسید. یا زینب، شب شیشم محرمه، ما مجلسمون امام حسنیه، نمیدونم چی شد یه دفعه یادم افتاد از مجید سلیمانی بگم، اما ایشالله که شهدا امشب به ما یه نگاهی بکنن. شب حضرت قاسمه، یکی از شهدایی که واقعا مستاق همین بحث ماست همین قاسم ابن الحسنه. شب عاشورا گفت همه آقا ابی عبدالله فرمودند که همه شهید میشن، فردا کسی زنده نخواهد ماند، هر کی میخواد بره بره. یه وقت دیدن که قاسم بلند شد، گفت عمو منم شهید میشم. ابی عبدالله میخواد نشون بده به عالم که این شیر بچه امام حسن از رو ترسش سوال نمیکنه، از رو هوسش سوال نمیکنه، این بچه مبنا داره، بچه 13 ساله. آقا فرمودن که مرگ در نظر تو چگونه است؟ تا این حرفو زد فکر نکرد، سریع صدا زد احلا من الاصل، از اصل برام شیرین تره.
ابوالفضل نشسته داره نگاه میکنه متحیر. آقا فرمودن که پسرم نه تنها تو شهید میشی، حتی علی اصغرم رو میگیرم دم خیمه لباش رو ببوسم. علی اصغرم هم رو با تیر میزنن رو دستم. یه وقت همه اصحاب به هم دیگه زیر چشمی نگاه کردن، یعنی حتی علی اصغر، این که روز عاشورا سبقت میگرفتن و از هم دیگه برای شهادت میگفتن ما نبینیم یه جایی حسین شیرخواره رو دست بگیره، دق میکنیم بذار ما زودتر بریم. لذا قمر منیر بنی هاشم وقتی جلو امام حسین ایستاد گفت آقا دیگه سینم سنگین شده، همه رفتن. یه دفعه نگاه کردید همه رفتن، یه علی اصغر مونده، گفت این یه دونه رو من ببینم میمیرم. گفت بذار برم. بعد فرمود قاسمم این نشون میده که سنگین ترین روزه کربلا، شاید یکی از سنگین تری ها، به خاطر این کلام سید الشهدا روزه امشب و روزه قاسمه. حضرت فرمود قاسمم تو هم شهید میشی، اما فرقی داره شهادت تو با شهادت همه شهدا، تو با یه بلای عظیم از دنیا میری. یا امام حسن پسرت هم مثل خودت غریبه، مثل این که من یه اشاره بکنم، بلای عظیم میدونی یعنی چی؟ همه شهدا اگر اسب رو بدنشون تاختن جون داشتن، از دنیا رفته بودن اسب بر بدن اینها تاختن، فقط یه شهید جون داشت.